مجموعه پیچیده رو آماده کرده برای گذران وقت آدمیان از صبح تا شب. وقتی ما وارد یک همچین فضایی میشیم، قطعاً فرهنگ مصرفگرایی در بین ما و مردم بیشتر خواهد شد. با رشد روزافزون این نوع از بازارها، آیا سبک زندگی ایرانیان هم دستخوش تغییرات قرار خواهد گرفت؟
بله، من فکر می‌کنم که قطعا سبک زندگی دستخوش تغییر میشه و من با شما موافقم که این نوع سبک زندگی مصرفگرایی رو تشویق میکنه و احساس محرومیت از کالا رو در فرد ایجاد میکنه و تشویقش میکنه به مصرف اون کالا در اون مرکز خرید. سبک زندگی شهری ما رو هم عوض میکنه. خیلی از این مرکز خرید بزرگ در اون محله‌ای که واقع شدن دارن محله رو تغییر میدن. خیلی وقتا اون محلات ممکنه تا به این تغییر رو نداشته باشن. از طرف دیگه داره گره‌های ترافیکی خیلی بزرگی ایجاد میکنه. در نتیجه ممکنه برای ساکنین اونجا که عادت کرده بودن به ترافیک کم، چنین ترافیک سنگینی خیلی مسئله ایجاد بکنه. از اون طرف بهای زمین رو ممکنه در اون منطقه تغییر بده و رفت و آمد افراد به اون محله، خرید و فروش زمین رو سخت بکنه. همه اینا میتونه مسئله های باشه که بازارهای مدرن با خودشون دارن و اگر از الان براشون فکر نکنیم بعداً مسئله زار میشن.
بسیار سپاسگزارم از شما. تا به اینجای کار در خصوص بازار سنتی، بازار مدرن، منافع و ضررهای احتمالی که برای جامعه دارند قدری صحبت کردیم. خب شنوندگان عزیز، روی موج اف ام ردیف 98 رادیو اقتصاد، برنامه قیصریه روزهای پنجشنبه ساعت 10 صبح تا 11 در خدمت شما خوبان هستیم. راه ارتباطی ما شماره پیامک 30036 37 در خدمت شما خوبان هستیم. نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خودتون رو در رابطه با برنامه قیصریه با ما در میان بگذارید. خیر مقدم به همه شما شنوندگان عزیز. در برنامه قیصریه وجود یکایک شما عزیزان را گرامی می‌داریم. ما امروز در خصوص بازارهای سگانه با شما عزیزان گفتگو می‌کنیم. بازار سنتی، بازار مدرن و بازار اینترنتی رو بازشناسی می‌کنیم با حضور ارزشمند جناب آقای کاوه فرازمند، کارشناس محترم، جامعه شناس و پژوهشگر اقتصاد. خب آقای فرازمند عزیز، من اگر بخوام که به عنوان یک راهکار در این برنامه برای مسئولین محترم، برای افراد جامعه که درگیر هستن با بازار، یک جنبندی داشته باشم در حوزه بازار سنتی و بازار مدرن، میتونم آیا به شما بگم که ما باید بازارهای مدرن رو بسازیم چون خواسته ها و نیازهای جدید افراد جامعه ما رو ملزم میکنه که برای اونها بازار جدید و مدرنی رو پدید بیاریم، اما ساختارهای بازار سنتی رو در دل این بازار مدرن داشته باشیم؟
دقیقا مسئله اینه که بازار مدرن جای بازار سنتی رو نمیگیره. اون یه کارکرد داره تو جامعه، این یه کارکرد دیگه داره و ما باید مواظب باشیم که بازارهای مدرن بازار سنتی رو حذف نکنن از جامعه یا اون رو نابهینه نکنن، کارکرداش ازش نگیرن. میشه با سیاست‌گذاری‌هایی مثل سیاست‌گذاری‌های مالیاتی فضا رو صیانت کرد برای بازارهای سنتی، برای فروشندگان خرد که بتونن اون روابط رو حفظ کنن.
چون این سیاست های مالیاتی رو یه قدری توضیح میدین؟ منظور حضرت عالی این هستش که مثلا من یک فروشنده خرده فروش هستم در یکی از خیابان های فرعی، و به سبب این که دو تا خیابون اونورتر یه فروشگاه بزرگ و مجلل و پر از تنوع از انواع مغازه‌ها و کالاها وجود داره، عملاً کسی به سمت من نمیاد و من مشتری نخواهم داشت. صاحبان اون فروشگاه بزرگ به من گفتن که اگر میخواید فروش خوبی داشته باشید، شما هم میتوانید در این فروشگاه یک غرفه یا یک مغازه تهیه بکنید. اما وقتی میرم اونجا میبینم که قیمت سرسام‌آور خرید اون مغازه یا حتی اجاره کردن اون مغازه مانع ورود من به اون بازار میشه، عملاً سرخورده میشم، شاید از کارم ببرم، وارد یک کار دیگه‌ای بشم که اون کار عملاً برای من کاذبه و من رو از علاقه و اون چیزی که نسبت بهش استعداد داشتم دور میکنه. نظر حضرت علی در این خصوص چیه؟
به نظر من توزیع فضایی فروشگاه‌های بزرگ و مراکز خرید در شهر باید کنترل شده و حساب شده باشه، طوری که بازار سنتی رو نابود نکنه و واقعا هر فروشگاه کوچکی دوتا خیابون اونورترش اونطوری که شما گفتین یه فروشگاه بزرگ نباشه که مشتریانش رو از این بخواد بگیره. چرا؟ چون ما وقتی مشتریان اون رو ازش میگیریم، روابط اجتماعی بین فروشنده و مشتری رو هم در اون محله نابود میکنیم. بنابراین باید اول از همه توزیع فضای اینها کنترل بشه، بعد باید سیاست‌های مالیاتی گفتم باشه که امکان ادامه حیات رو برای اون بازار سنتی بهینه و به صرفه بکنه، و از همه اینها مهمتر باید فضای اجتماعی رو که به واسطه اون بازار سنتی ایجاد شده، اون خرد فروشنده خرد درست شده، اون رو حفظ کنیم.
سپاسگزارم جناب آقای فرازمند. یکی از سیاست‌های قیصریه این استش که به مسئولین و شهروندان محترم راهکارهایی رو در حد بضاعت خودش ارائه بده. با توجه به صحبت‌های جناب عالی، ما سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌های شهرهای مختلف، وزارت صنعت، معدن و تجارت رو مورد خطاب قرار میدیم. این راهکار رو ارائه میدیم که حتما برای ساخت بازارهای بزرگ و مدرن حواسشون به مغازه‌های خرد و کوچک باشه. تایید می‌فرمایید؟
در خیلی از شهرهای بزرگ دنیا هم این فروشگاه‌های خیلی بزرگ در فضای حومه شهرها برپا میشه.
یعنی یک مجموعه‌ای که هر کسی نیاز داشت میتواند به حومه شهر بره و خرید عمده خودش رو، تنوع خریدی که داره رو در اونجا پیاده سازی بکنه. درسته؟
بدون اینکه مغازه‌های کوچیک در سطح شهر
ضربه‌ای ببینن. خب این بسیار خوبه. پس یکی از راهکارهایی که امروز از قیصریه ما به دست آوردیم این هست که بتوانیم این حجم بسیار زیاد از فروشگاه‌های بزرگ رو در حومه شهرها جمع‌آوری کنیم، اونجا پیادهشون بکنیم تا کسب و کارهای خرد، مغازه‌داران عزیز که به صورت خرد فروشی فعال هستند، ضربه‌ای وارد نشه. بسیار بسیار عالی و سپاسگزارم. از بخش اول قیصریه عبور میکنیم و یک استراحت کوتاهی خواهیم داشت تا بخش دوم رو آغاز بکنیم. با 30036 37 با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، نظر خودتون رو پیرامون قیصریه بیان بفرمایید. جناب آقای فرازمند عزیز، سومین نوع از بازارهایی رو که ما در ایران شناسایی کردیم، بازار اینترنتی یا مجازی یا سایبری هست. اولا یک تعریف جامعی رو میخوایم از این بازار ارائه بدیم، بدونیم که چه چیزی رو عرضه میکنه چرا چون این بستری انتخاب شده، و دوم اینکه کارکردش چیست. با اینکه داره افزایش پیدا میکنه، استقبال‌های گسترده‌ای از سوی شهروندان نسبت به این بازارها پدید اومده، آیا ضررهای اون به جامعه و منافعی که میتواند برای جامعه داشته باشه مورد احصاء شهروندان و مسئولین قرار گرفته یا نه؟ در خدمت شما هست، بفرمایید.
بازار اینترنتی رو اگر خیلی ساده بخوایم تعریف کنیم، هر خرید و فروشی که از طریق اینترنت انجام میشه میشه یک بازار اینترنتی. اما به نظر من شامل دو قسمت میشه، اینکه ما همون خرید و فروش های سنتی رو داریم در این بازار اینترنتی هم انجام میدیم، یا اینکه یک کار جدیدی انجام میدیم که قبلا انجام نمیشده، که حالا در ادامه میتونیم مثال هایی براش بزنیم.
آقای فرازمند، من با یه مثال میخوام این رو مطرح بکنم، شاید پرسش بسیاری از شنوندگان محترم قیصری هم باشه. عملا یک میوه فروش میتواند در بازار اینترنتی حضور پیدا کنه و فروشندگی بکنه. ما ایرانی ها عادت داریم برای خرید یک هندونه بریم و اونو لمس بکنیم، بزنیم بهش، صدای طبل بده و اینطور قانع میشیم برای خریدنش. نظر حضرت عالی در این خصوص چیه؟
به نظر من از یه طرف یک فضاهای بازارهای جدید درست کرده اینترنت، از جهاتی هم نمیتونه جای همه بازارها رو بگیره. همونطور که شما گفتین چنین خریدهایی، مثلا نمونه دیگهش لبنیاته که عملا خرید و فروشش هنوز هم از طریق همون خرد و فروشان سنتی بیشتر انجام میشه،
بازار
یا میوه،
سنتی
میوه سبزیجات، اینا نمونه هایی هن که نه هنوز از طریق اینترنت به سختی انجام میشه. گرچه بازار اینترنتی میوه و سبزیجات در حال گسترشه، و یک نکته دیگه این که خیلی از فروشندگان سنتی ما کنار کسب و کار سنتیشون دارن یک کسب و کار اینترنتی هم راه میندازن. اما مثال خیلی خوبی زدین، هندونه. هندونه یک میوه بزرگه، حتی سیفی بزرگ باید بهش بگیم، و حملش برای خیلی از افراد سخته و کسایی که اتومبیل ندارن و از فروشگاه دورن، خیلی از اونها اون رو از طریق اینترنت میخرن، خیلی هم واقعا باید برن لمسش کنن. خود من باید همونطوری که شما گفتیم بزنم به هندونه صدای تپ تپ بده.
ببینید آقای فرازمند عزیز، نکته دیگر این هستش که نه تنها در خصوص هندوانه، عملا در خصوص مثلا عطریجات، در خصوص چای، یه نفر میخواد چای رو بخره، اون رو بو میکنه، لمس میکنه، یکی دو پر از اون رو داخل یک آبجوشی میریزه در حضور فروشنده تا ببینه این رنگ رنگ طبیعی هست یا نه. عملا ما با فروشندگی اینترنتی این امکانات رو از خریدار میگیریم. این چیز خوبی است یا نه؟ در اقتصاد این ضربه میزند به حفظ و صیانت مصرف کننده یا خیر؟
این بستگی داره که دقیقاً چه کالایی رو چه کسی میخواد اینترنتی خرید کنه. جایگزین اون امتحان شخصی در اینترنت شده مرور نویسی در اینترنت، یا ریویو، اون چیزی که الان معمول شده. اینکه یک کسانی، اینها آزمایشگران کالا هستن و اعتبار دارن و میرن کالایی رو خرید و فروش میکنن، امتحان میکنن، مینویسن در موردش در اینترنت و بعد افراد به اونا اعتماد میکنن، اون کالا رو خرید میکنن. آیا این جایگزین اون خرید شخصی میشه؟ به نظر من نه، جایگزین نمیشه، چون اون تجربه خرید خاص، مثلا در مورد عطر که گفتین، گرچه فروش اینترنتی عطر در ایران در حال افزایشه، ولی به نظر من چنین کالاهایی باید تجربه شخصی هم کنارش باشه.
شنوندگان عزیز میتونن در این بحث ما رو همراهی بکنن. اینکه اگر شما سرمایه‌ای داشته باشید و بخواید شغل فروشندگی رو انتخاب بکنید، کدام یک از انواع سگانه بازار رو انتخاب خواهید کرد؟ بازار سنتی، بازار مدرن و یا بازار مجازی یا اینترنتی؟ به ما پیامک بزنید به شماره 30036 37، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، برنامه قیصریه. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم. آقای کاوه فرازمند بین سه بازار سنتی، مدرن و اینترنتی کدومی که از بازارها رو به طور خاص و مشخصاً اون رو انتخاب میکنه برای سرمایه گذاری؟
من امروز بازار اینترنتی رو به خاطر اینکه جوانه و در حال رشد.
دلیل شما این هستش که چون بازار اینترنتی در حال رشد هست میتواند،
بستگی داره که چقدر ریسک پذیر باشه اون سرمایه گذار. اگر سرمایه گذار بخواد یک بازار امن و برای حفظ ارزش سرمایهش انتخاب کنه، بازار سنتی، و اگر بخواد یک بازار پر ریسک و شاید پر بازده رو انتخاب کنه، بازار اینترنتی یا سایبر.
آقای فرازمند، آینده ایران در 1410 رو پیرامون این سه بازار به ما بفرمایید که کدوم یکی از انواع این سگانه سهم بیشتری رو خواهد داشت و ارتباط و تناسب بیشتری رو با جامعه برقرار خواهد کرد؟
ببینید، تقریبا یک دهه میشه که در ایران دولت‌های مختلف در مورد بازار اینترنتی، خدمات اینترنتی، اون چیزی که به استارتاپ ها معروفه، هم پشتیبانی زیادی میکنن، هم مانع‌زدایی میکنن از اون مسائلی که بازارهای جدید دارن. درنچه علاقه به این بازارها زیاده و من فکر میکنم با توجه به تغییر شکل سبک زندگی در ایران، این بازار در حال رشد خواهد بود و بخش بزرگتری از بازار را اشغال میکنه، اما اون دو بخش دیگر حذف نمیکنه.
یعنی نظر حضرت عالی این هستش که بازار اینترنتی رفته رفته فربه‌تر خواهد شد و جذابیت بیشتری برای مخاطبین خودش خواهد داشت.
برای یه امکانات دیگه هم بازار داره، اینکه درسته که فروشش خیلی خورده ولی اطلاعات کلان ایجاد میکنه، یا اصطلاحاً کلان داده ها، بیگ دیتا معروفن اینها. این باعث میشه که ما بتونیم با استفاده از اون چی که به اسم یک نوع کسب و کار هوشمند ایجاد کنیم، بیزنس اینتلیجنس بهش میگن، این میتونه بر اساس داده های بزرگ از تعداد زیاد خرید و فروش بهینه سازی بکنه خودشو، و این چیزی که جدیده و در دوتا بازار دیگه وجود نداره.
آقای فرازمند، شما پیشنهادتون برای شنوندگان ما جهت سرمایه گذاری کردن در این سه نوع از بازار ترجیحاً چیست؟
بستگی داره که سرمایه گذار شما چه هدفی رو دنبال میکنه. اگر که سودهای ناگهانی بزرگ و نوسانگیری مد نظرشه، مطمئناً بازارهای جدید بهترن.
یعنی چی بازار جدید؟
بازارهای سایبر، بازارهای اینترنتی، رمز ارزها و چیزهای از این دست. مثلا چون رمز ارزها هم به زودی در این بازارهای سایبر معمول خواهند شد، دفعه یک دهه آینده پولهای جدید خواهند بود. اما اگر به دنبال حفظ ارزش سرمایه‌ان، مطمئناً بازارهای سایبر فضای امنی نیستند و به نظر من مراکز خرید بزرگ یا حتی بازار سنتی جای بهتری برای حفظ ارزش سرمایه است.
به نظر شما آقای فرازمند، جامعه ایرانی یک جامعه اهل ریسک یا محتاط عمل میکنه؟ به این معنا که میخوام بپرسم آیا یک شهروند ایرانی میان سال حدود 50 تا 52 سال بخواد با یک سرمایه اندکی که حاصل تلاش و زحماتش هست جمع‌آوری کرده اون رو در جای سرمایه گذاری کنه؟ مثلا یکی از مصادیق بارز بازار سایبر همین رمزارزها هستن. آیا جامعه ایرانی به این سمت گرایش پیدا میکنه که ریسک بکنه و عرصه سرمایه گذاری خودش رو در حوزه رمزارزها نشان گذاری کنه؟
سرمایه گذار معروف آمریکایی وارن بافت گفته بود اگر به اندازه مدیر شرکت تسلا ایلان ماسک پول ندارین، به سراغ رمزارزها نرین. گفته بود من خودم خیلی سراغشون نمیرم. ولی در واقع به نظر من رمزارزها یکی از بازارهای آینده جهان خواهند بود، اما اینکه چقدر پر ریسکن هنوز به نظر من یکم زود در موردشون تصمیم گرفتن، و اگر کسی خیلی سرمایه‌گذاری امنی میخواد انجام بده، اینا نوسان خیلی بالایی دارن به نسبت بقیه کارهای سرمایه‌ای، مثل مستغلات، مثل طلا، مثل ارز. اینها خیلی نوسانشون بالاتره.
بنابراین جامعه ایرانی به این سمت پیش خواهد رفت یا نه،
این جامعه ایرانی
ریسک پذیر هست یا نه.
جامعه ما اون سالهایی که تورم پایین باشه، ثبات وجود داشته باشه، ریسک پذیریش میره بالا. سالهایی هم که تورم بالا باشه، خود به خود ریسک پذیریش میاد پایین. بنابراین خود شما و شنونده های ما میتونن بدونن که با توجه به نرخ تورم ما، شرایطی که توش قرار داریم، الان ریسک پذیریمون بالاست یا پایینه.
بسیار سپاسگزارم. بسیار سپاسگزارم جناب آقای کاوه فرازمند، جامعه شناس و پژوهشگر محترم اقتصاد. بحث بسیار خوبی در گرفت. از شما صمیمانه سپاسگزارم. در انتهای برنامه هستیم و می‌خواستم که جمع‌بندی بکنیم و لطفاً ارائه راهکار بفرمایید در خصوص بازارهایی که صحبت کردیم، از نوع سنتی، مدرن و سایبری. حضرت عالی اشاره فرمودید که اگر می‌خوایم در کنار بازار سنتی بازار مدرن رو داشته باشیم، چند راهکار رو مطرح فرمودید. یک بار دیگه اگر به عنوان جمع‌بندی اونها رو مطرح بکنید ممنون میشم.
ما دو مسئله رو مطرح کردیم در مورد بازار سنتی و مدرن. یکی مسئله دخالت مالیاتی بود در مورد تنظیم این دوتا بازار و دیگری صیانت از توزیع فضایی بازارها و اینکه بازارهای مدرن در چه شرایطی در شهرها قرار بگیرن که بازار سنتی رو از بین نبره. از طرف دیگه به نظر من باید برای بازار سنتی شرایط ورود به فضای بازار مدرن و فضای بازار سایبر به وجود بیاد. در مورد بازار سایبر باید بگیم که مهمترین پشتیبانی که میتونیم ازش بکنیم، حمایتی ازش بکنیم، اتفاقا آموزش استفاده از اینترنت و فضای مجازی به همه است. یکی از بازارهای بخش‌های مهم مشتریان بازار سایبر در آینده قطعا سالمندان ما خواهند بود و ما باید به اونا آموزش بدیم. نسل‌های جدید باید با رفتارهای بازار سایبر آشنا بشن، بدونن که چجوری میشه تو این بازار وارد شد، چجوری میشه دوام آورد. و در کل به نظر من دو تا زمینه حمایت کلی میتونه داشته باشه دولت از این بازار و ضمناً باید صیانت بکنه از حضور هر ستای این بازارها.
سپاسگزارم از ارائه راهکارهاتون آقای فرازمند عزیز و فکر میکنم که منظور شما این هستش که وزارت آموزش پرورش تمهیداتی رو برای تدوین کتب درسی در خصوص سواد فضای مجازی و حضور در عرصه‌های بازاری سایبری در نظر بگیره برای دانش آموزان. بسیار سپاسگزارم شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. اینجا قیصریه هست. از طریق 30036-37 با ما در ارتباط باشید. اولین قسمت از قیصریه رو به پایان میرسونیم. خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.
خواستم بذار پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22-65-25-25
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد radioiqtisad.irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
شبکه رادیویی تهران با فرارسیدن ماه مبارک رمضان ترتیل خوانی قرآن کریم رو هر بامداد ساعت 2:30 با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تقدیم همراهانش میکنه.
و رادیو ورزش هم خوانش یک جزء قرآن کریم رو با صدای استاد کریم منصوری در ساعت 3 پخش خواهد کرد.
در ایام ماه مبارک رمضان شبکه رادیویی معارف ویژه برنامه‌ای رو برای همراهی با لحظات سحرگاهی شنوندگانش تهیه و تدارک دیده با عنوان بهشت اجابت،
که از جنبه‌های مختلف به خیر و برکات جاری در لحظات این ماه عزیز می‌پردازه.
بهشت اجابت،
ماه مهمونی خداست.
محمد حسن جلالی هستم، تهیه کننده برنامه بهشت اجابت ویژه سحرهای ماه مبارک رمضان از رادیو معارف، که این برنامه از ساعت 3:30 بامداد پخش میشه و بخش‌های مختلفی داره. بخش حکیمانه که در اون آیت الله سلیمانی امام جمعه محترم کاشان درباره فلسفه ابتلا و آزمایش صحبت میکنن در قرآن و روایات. شرح فرازهای از دعای ابو حمزه که از زبان آیت الله امام کاشانی میشنوه مخاطبان عزیز، حکایت ها و حکمت ها و داستان های درباره ابتلا و آزمایش های الهی و بخش های سحری خوانی و مناجات خوانی که بخش عطیه مخصوص ماه مبارک رمضان. امیدوارم شنوندگان عزیز بشنوم و بپسندم.
لحظات زیبا و ناب غروب و افطار در ماه مبارک رمضان همیشه فرصت خوبی بوده برای همراهی رادیو با شنونده های مهربونش.
رادیو اقتصاد به این مناسبت ویژه برنامه خان آسمانی رو تقدیم شنونده هاش میکنه.
در ایام ماه مبارک رمضان هر روز ساعت 19 روی موج 98 شنونده برنامه خانه آسمانی باشید.
لقمه نور میگیریم از سفره مهربانیت و جرعه جرعه.
روز جمعه 27 فروردین ماه برنامه رو با موضوع اهمیت تولید و تشویق به آن در قرآن دنبال. ساعت 19 تا 23 با ما همراه باشید.
خیلی وقتا انسان به تنهایی نمیتونه تو موقعیت‌های حساس زندگی تصمیمات درستی بگیره، اما مشورت، اون هم با افراد با تجربه، میتونه تصمیم درست و حال خوب رو با خودش به همراه بیاره.
این موضوعیه که فردا در برنامه قرار آسمانی ویژه برنامه افطار رادیو ایران بهش پرداخته میشه.
ربنا
زمزمه های دلبرانه لحظات افطار با شماییم. قرار آسمان.
دوستداران هنرهای نمایشی و نمایش های رادیویی میتونن جمعه با رادیو نمایش همراه بشن و در برنامه پشت سایه شب،
یکی دیگه از نمایش های رادیویی که حاصل هنر هنرمندان رادیو نمایش هست رو دنبال کنن.
جزیره شاتر، نویسنده مریم تاجیک، با برداشتی آزاد از فیلمی به همین نام اثر مارتین اسکورسیزی. کارگردان آشا مهرابی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان